أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه طاعات و عبادات همه شما مردم این سرزمین، سرزمین ایمان، ایران عزیز. امیدوارم در این لحظات در شب آدینه دیگر دعا کنیم برای ظهور امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف که فردا جمعه موعود باشه و همه ما چشممون روشن بشه به جمال نورانی امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف. همونطور که در لحظات معنوی اذان با مهمان برنامه همراه بودیم و از برکت و رزق و روزی و چطور شروع کردن روزشون گفتن که پس از آب و جاروی مغازه اسپندی دود میکنن و میگن الهی به امید تو، ما هم خرسند و خوشنودیم به پروردگاری که از رگ گردن به ما نزدیکتره و به همه موجودات جهان روزی میرسونه. در برنامه امروز عصرانه کاری رادیو اقتصاد درباره شغل عطاری صحبت میکنیم. ابراهیم پیگوداری جوان 35 ساله با سابقه 20 سال در این شغل مشغول هستن، اهل بیرجندن و در محله خودشون شغل پدری خودشون عطاری رو ادامه دادن و خیلی از سوالات مردم رو پاسخ دادن. همچنان فرصت دارید که پیامک بزنید به 30367 و تلفن بکنید به 22652525 و به ما بگید که در زندگی خودتون چقدر به عطاری مراجعه میکنید و بیشتر چه چیزی رو تهیه میکنید. اگر سوالی هم درباره شغل عطاری دارید حتما برامون بفرستید. اما بذارید بخش پس از اذان مغرب رو با صدای دلنشین شما مردم آغاز بکنیم که تلفن تلفن کردید به 22 65 25 25.
من در واقع از عطاری ها واقعیت میگه استفاده نکردم، ولی از زالو درمانی کردم. مثلا رفتم هم آقام یه جا هست یا همه زالو درمانی میکنن، عطاری هم داره، یعنی مثلا گیتاروهای گیایی هم میده. من دارو گیایی استفاده نکردم ولی زالو درمانی کردم، خیلی چیز خوبی بود. باشه آقا، نگران محفظ باش.
از وقتی که من و خانواده من با مسائل مربوط به طب ایرانی آشنا شدیم، در کارمون با عطاری‌ها بسیار بسیار زیاد شده و فکر میکنم الان دیگه خانواده من انقدر تجربه مراجعه به عطاری پیدا کردن که دیگه میدونن کدوم عطاری‌ها قابل اعتمادترن. و من فکر میکنم که هر کسی دلش بخواد از علم طب ایرانی استفاده بکنه، حداقل باید از عطاری‌های خریداری بکنه که معتبر هستن، یعنی اون خود شخص شنده اینجور داروها حداقل با علم طب ایرانی آشنایی کامل داشته باشه، دوره‌های مربوطه رو گذرونده باشه، و اینکه صرفا بخواد یک شغلی داشته باشه نباید بیاد عطاری باز بکنه، چون اون کار با سلامتی مردم سر کار داره. و اگر قرار باشه که یه گیاه دارویی رو به اشتباه به خریدار عرضه بکنه، چه بسا که مشکل جسمی اون بیمار هم بیشتر بشه. و یقینا در این مسئله عطاری هم نقشش بسیار زیاده. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. دستتون آرام.
گاهی میریم عطاری میه جوان، حالا 15 سال، 17 سال، 18 سال، مثلا میگیم، یکی میگه آقا من معده درد دارم، چند تا دارو گیاهی میریم میگه به این استفاده کن. خب بگم تا چه حد ما میتونیم اطمینان کنیم این جوان آیا یاد گرفته، از بزرگی یاد گرفته، دارویی که میده واقعا ضرر داره نداره، قابل اعتماد هست نیست؟ اینو چجوری بررسی کنیم؟ گاهی مثلا عطاری یه دارو میده، پزشک یه چیزی میگه، ما کدومو قبول کنیم؟ پزشک میگه اینو مصرف کن، عطاری میگه اینو مصرف کن، ما کدومو قبول کنیم؟ سلامات از احوال.
بله، از عطاری ها خیلی خرید میکنیم، مخصوصا محصولات گیاهی. خیلی از اون محصولات شیمیایی استفاده نمی کنیم، جاهایی میریم خرید میکنیم که دلوشش ما خودمون برامون خود میکنه یا میکوبه، مثلا مثل زردچوبه و چیزهای دیگه. و روغن هایی که باز میخواییم برای استفاده، مثلا گفتن برای پادر اینها خوبه، و زیتون، روغن زیتون و همه چی خلاصه میگیریم از عطاری ها و اعتقاد هم داریم به این محصولات، چون به نظر من محصولات شیمیایی خب اونچنان مورد پسند نیست. پس سعی میکنیم طبیعیشو بگیریم. و سوالم از مهمان برنامه اینه که آیا محصولات شیمیایی واقعا ضرر داره یا نه، یا همون گیاهیشو استفاده کنیم بهتره؟ ممنونم از برنامه خوب شما، وقتتون بخیر.
بسیار سپاسگزارم از اینکه تجربیات خودتون رو در زیست و زندگی و مواجهتون با شغل عطاری برامون ارسال میکنید، تلفن میکنید. همچنان فرصت دارید پیامک هم بزنید به 30036 37. آقای ابراهیم پیگوداری عطار اینجا کنار ما هستن. خب تلفن‌های مردم رو شنیدیم، بعضی وقتا مردم میمونن بین نظر پزشک و عطاری. باید چی کار بکنم به نظر شما؟
خب ببین، پزشک دستورش با دستور عطاری فرق میکنه. پزشک داروی علمی میده ولی عطاری داروی سنتی میده.
درست.
بعد این آقایی که گفتن که میریم عطاری، یه جوون مثلا 15-16 ساله هست اونجا، بله ایشونم بالاخره حتما استادی داره، صاحبکاری داره، کسی داره ازش چیزی رو یاد گرفته میده. یعنی ما الان میفرستم در مغازه جایی بری،
بله،
شخص مثلا سنش کم باشه، چون بغل دست من بوده یاد گرفته،
میشه بهش اعتماد کرد.
میشه بهش اعتماد کرد، چیزی نمیده، اصلا سوال میکنه. بعد شما اول میری میگی آقا من این مشکل رو دارم، این مشکل رو دارم، اونم 3 تا 4 تا گیاه قاطی میکنه، مخلوط میکنه، به شما میده. اصلا این نیست که قابل اعتماد نباشه، درست سنش کمه ولی حتما قابل اعتماده، چون من اینو دیدم.
برای اعتماد بیشتر مردم این سوال رو میپرسن. پزشک وقتی یه خطایی میکنه میتونن برن از دستش شکایت بکنن و طبق نسخه‌ای که داده پیگیری بکنن. اگر عطاری، حالا شما نه، در شغل شما خطایی رخ بده، مشتری ها چطور میتونن پیگیری بکنن؟
مشتری ها میتونن از طریق اتحادیه پیگیری کنن، از معاونت غذا و دارو پیگیری کنن، زنگ میزنن مثلا بهداشتی باشه بهداشت پیگیری کنن.
تا حالا شده عطاری بسته بشه به خاطر مثلا کار اشتباه؟
بله، اتحادیه میاد. اصلا اینا همه صنفا چیزاییه که حداقل ماهی یک بار سر میزنن به ما.
اتفاقا خیلی دوستم راجع به مشکلات صنفیتون بدونم، شاید خیلیا که الان همشغل شما هستن برنامه رو میشنون، از این زاویه هم نگاه بکنیم. خود شما با چه مشکلات صنفی دست و پنجه نرم میکنی؟
مشکلات صنفی یکی همین که اجاره کرایه مغازه
بله
خیلی سنگین شده، بعد دیگه از لحاظ دارایی خیلی سنگین شده. مثلا یه چیزی رو ما میخریم میفروشیم برای ما 15% سود داره، سر سال دارایی 25% از ما میگیره. اصلا بی حساب کتاب شده، اصلا یعنی درآمد ما، یعنی خودشون گفتن، به گفته خودشون مثلا سالیانه تا 1 میلیارد مثلا مالیات صفره، به گفته خودشون زیر یک مثلا
مطمئنی؟
آره گفت خودشون اعلام کردن مثلا ماده 100 مثلا صفر، حالا 1 میلیارد نه 1.500 صفر باید بزنن، 1 میلیارد من اجاره مغازه بدم، یه چیزی برای خودم بمونه، کرایه خونه‌مو بدم.
الان درآمد خود شما چقدره؟
درآمد من مثلا اگه بخوای کرایه مغازه‌مو حساب کنم، کرایه خونه‌مو حساب کنم، اگه وجدانن راستشو بگم، اگه بگم چیزی نمیمونه برای ته زندگی، برای پسنداز، باور میکنی؟
بله،
با این وضعیت اصلا نمیمونه.
ولی من میخوام که اون بحث هزینه های زندگی که متاسفانه الانم خیلی زیاد شده رو بذاریم کنار، هم برای همه مردم هم هست، یعنی هر شغلی داشته باشیم هزینه ها حالا با توجه به سبک زندگی و اینا متفاوت هم هست. اما کسی که الان میخواد بره عطاری رو مثلا دایر بکنه، همین جوونی که اول برنامه ازتون پرسیدم، باید رو چه درآمدی حساب کنه؟ میخواد این جوان عطاری رو بزنه، بعد ازدواج بکنه، بچه دار بشه، میخواد اینو که با چه درآمدی میشه شروع کرد؟ اصلا حداقل، یعنی کمتر و بیشترش رو
ببین. شما پایین شهر تهران هم که بخوای یه مغازه بگیری، یعنی یه جایی خیلی اوضاعش هم خراب باشه، جای خوبی نباشه، مفید برای کاسبی نباشه، حداقل شما با 200 میلیون تومان بدی، با کمترین اجاره 10 میلیون تومان.
خب نه، شما که گفتین برای شروع عطاری 1 میلیارد هزینه است، یعنی سرمایه میخواد. حالا این 1 میلیارد ما بگذاریم توی مغازه، درآمدمون ماهی چقدره؟
1 میلیارد شما بذاریم مغازه، درآمدشو مثلا حالا حساب کنی 30% در ماش، اگه مثلا حالا 30 نه 40 تومان، ولی خب همش سوده نیست، ما باید سوده رو حساب
کنیم.
خب
نه، اون سودو به من بگین چقدره.
سوده اصلا تو عطاری نمیشه حساب کرد.
کمه کمش به طور متوسط،
کمه کم به طور متوسط چی بگم، 25-30 تومان،
یعنی از 25 تومن شروع میشه. عطاری هم داریم خیلی خوب کار کنه؟
بله،
مثلا چقدر تهش؟
مثلا 100 تومن. مثلی حالا عطاری ها داریم که مثلا یه جورایی خودشون رو برند کردن، جنسی که من میفروشم با اون فرق نداره، ولی چون نام برده است، طرف فکر میکنه که اون از من بهتره، میره از اون خرید میکنه.
در تمام مشاغل و اقتصاد، برندسازی خب خودش خیلی خیلی مهمه.
مهم هست، ولی خب میدونی منی که برند ندارم، یا میبینی از اون خیلی بهتر، جنسم بهتره، با کیفیت تره، خیلی یعنی خودم هستم میبینم دیگه. چند روز پیش یه جایی بودم، توی سبزی فروشی بودم، حالا نام نمیبریم، خب یا آقای اومد یه وسیله زردچوبه گذاشت، گفتم آقا این چنده؟ گفت که آقا این انقدرش 200,000 تومان. گفتم کیلو چند مگه حساب میکنی؟ گفت کیلو فلان قیمت. گفتم بابا من عطاری دارم، من انقدرشو میدم 200,000 تومان. به من میگه تو از کجا میخری؟ گفتم منم از همین شهر میخرم، از کجا میخرم؟ ببین
اون انصافه هم خب خیلی مهمه، ولی خب اون درآمدی
میدونی
که
میدونی چیه، همین برنده است. خب همین برند، مثلا شخص فکر میکنه چون که برنده کیفیتش خوبه، مثلا طرف آدم درست حسابیه، کارش خوبه، ولی من خودم شخصا اینو اصلا قبول ندارم، اصلا قبول ندارم.
چیو قبول نداری؟
همین که مثلا برند برم از یه جایی برند بخرم، اولندش که شما یه چیز اضافه بر سازمان باید بدی فقط بابت برنده، درسته؟ باید بدی بابت برنده.
حالا ما چون اینقدر برند کردیم، این رو هم یادآوری بکنیم که معادل فارسیش ویژنده. حالا شاید مخاطبان ما خیلی به گوششون آشنا نباشه، اما وضعیت در واقع رسالت رسانه و زبان معیار اینه که ما معرفی بکنیم، به جای برند که خیلی گفتیم از ویژند استفاده بکنیم.
ویژند.
مرسی که اینقدر خوب قبول کردی. یعنی سپاسگزارم که اینقدر خوب قبول کردی. فارسی رو پاس بداری. مرسی، سپاسگزارم. برند، ویژند، خلاصه خیلی چیزای دیگه. اما پس این درآمد رو ما میتونیم از 25 تومن شروع بکنیم تا به قول شما 100-150، بستگی داره به اون کاری که اون
ببین، بستگی به جاش داره، محیطش داره،
چقدر آشنا
داره.
شده باشه، معروف شده باشه.
مثلا یه جنسی رو من دارم میفروشم تو خیابونه تو محله‌ای که من هستم، مثلا یه عرق نعنایی رو میفروشم مثلا 50,000 تومان، خب تو محله من هستم 50,000 تومنه، ولی همون برند شما توی سعادت آباد نمیتونی 50,000 تومن بخری.
بله، خب برای همین دیگه اداره دارایی هم بر اساس همون درآمد شما محاسبه میکنه دیگه. در مشکلات صنفی مطرح کردین، سختی کار خود شما چیه؟ همه میگن خب مثلا جنسا رو میرن میخرن میذارن و میفروشن، و یه چیزی به ما بگو، یه سختی هایی رو از کارت به ما بگو که مردم عادی و مشتری ها متوجهش نمیشن اما وجود داره و کسی که بخواد این کارو بکنه باید اینا رو بشناسه.
سختی کار ما اینه که چون یه جوری داریم تبابت میکنیم، کار ما میشه یه جور مثل تبابت. خب چیزی رو به یه مشتری بدی، مشتری ناراضی باشه، برگرده بگه آقا من این چیزو گرفتم راضی نیستم، مثلا جواب نگرفتم، این اصلا درست نبوده، اینو من نباید بگم، یا یه طور حالت همون شکایت مانند یا ناراحت بودن. سختی کار ما اینه، وگرنه سختی های دیگه همه مثل شغل شما سخته. سختی کار ما فقط همینه، چیزی بدی به مشتری، مشتری برگرده بگه آقا اینو به من دادی، مثلا من این کار جواب نگرفتم،
اصلا تاریخ انقضاش گذشته باشه. حالا تاریخ داریم شما؟
نه نداریم اصلا، چون همش به روزه، اصلا نداریم.
ولی یعنی در کار شما هیچ چیزی فاسد شدنی نیست؟
فاسد شدنی هست ولی نمیمونه. ببین من چیزی که سفارش میدم انقدر سفارش میدم که بتونم بفروشم.
خب این تجربه است دیگه. آره دیگه، ممکنه عطاری دیگه این کارو نکنه، ضرر هم بکنه.
آره خیلی داریم. خب ولی چیزی رو سفارش میدم که بتونم بفروشم، دوباره مجدد شارژش میکنم.
پس محصولات عطاری هم تاریخ انقضا دارن، فاسد بله، میشن. حتی بله، ادویه ها، مثلا من فلفل قرمز از یه جایی گرفتم، حالا خیلی جالب برای خود من پیش اومده، فلفل قرمز از یه جایی گرفتم، بعد متوجه نشدم، دیدم که رنگش خیلی کم رنگ شده، نگو در جای مناسبی نمونده، اکسیژن زیاد خورده و رنگش پریده و تندیش از بین رفته، ولی اسمش فلفل قرمز بود. اینا نکاتیه که همون تجربه اون عطار و کسانی که در این حوزه کار میکنن میتونن سلامت گیاهان دارویی و مواد غذایی رو حفظ بکنن، کالای با کیفیت به مردم بدن، ضرر و زیان خودشون رو هم کمتر بکنن. دوستی از تهران آقا محسن نوشتن که سلام، عطاری اینترنتی هم داریم، آیا قابل اطمینان هست یا خیر؟ که من اتفاقا میخواستم درباره حضور صنف شما و شغل شما در فضای مجازی هم بپرسم. بله، که آقا محسن خودشون هم گفتن
بله هستن، اینترنتی کار میکنن، مغازه ندارن، فروش اینترنتی دارن، مثل خیلی شغل.
موافقی با این کار؟
بله من خودم هم دارم.
یعنی هم مغازه دارین هم فروش اینترنتی؟
آره دیگه، الان فروش اینترنتی دارم.
مشتریای کدوم بیشتره؟
مشتری من خب این چون اینترنتی من تازه راه انداختم، چون دیگه الان میگم همه پی بردن، معمولا به اینترنتی تو خونه نشسته سفارش میده میارن، ولی فروش مغازم بیشتره، ولی خب اینترنتی هم مشتری دارم، خب معمولا ای سال به سال زیادتر میشه.
اونو میتونه خانومت کمک بکنه که کنار شما
بیشتر میشه.
یعنی سفارشاتو میگیریم بعد بسته‌بندی میکنیم براشون ارسال میکنیم.
ارسال میکنیم براش میبریم. من معمولا تو تراکتامم تو مغازه زدم تو محل و 3-4 تا خیابون این ورم ورم خودم میبرم بدون هزینه.
درست.
ولی مثلا راش دور باشه دیگه براش اسنپ میگیرم، هزینش با خودش.
خیلی خوب اهل کاری، یعنی تلاش میکنی حتی مثلا این کرایه رفت آمد دیگه رو هم خودت انجام بدی، مغازه داشته باشی، فضای مجازی هم باشه، خانومم کمک
مشتری داره. نه یه موقع از خانم نیست نمیتونه بیاد، مثلا به مشتری هم میگم خانم اینو مثلا بین ساعت 2-4 من براتون میارم.
درست.
قبول میکنه، میگه باشه مشکل نداره، سفارشش رو میده، مثلا تو این ساعت براش میبرم.
این خیلی خوبه. آینده شغلتون رو کجا میبینی ابراهیم عزیز؟ مثلا هر شغلی از یه گذشته‌ای شروع میکنه، مثلا همون عطاری‌های قدیم، بعد میاد پیشرفت میکنه، پیشرفت میکنه، حالا تو خیلی از مشاغل دستگاه‌ها نو میشن، تجهیزات نو میاد، فضای شغلی عوض میشه، اصلا مغازه‌ها مدلشون تغییر میکنه، مثلا فروش اینترنتی. آینده شغل عطاری رو با توجه به این سابقه 20 ساله خودت چطور میبینی، کجا میبینی؟
آینده این میشه که توی چند سال جدید همه چی اینترنتی میشه.
خب
و عطاری هم دیگه وجود نداره،
مثل سنتی.
سنتی مثل همین الان که خیلی ها اصلا طب سنتی و اصلا نمیشناسن، همه از دهه 60 به پایین میشناسن، به بالا خیلی کم جوانای کم سن و سال اصلا نمیدونه طب سنتی چیه، اصلا نمیدونه فرق خاکشیر و بارهنگ و تخم شربتی رو نمیدونه. باورت میشه خانوم بوده که 50 سال سنش بوده، ظرف ورده در مغازه استفاده نکرده،
بس.
داخلش خورده مثلا حالت شوره و کپک نازده، به ما نشون داده خانم این چیه، فقط میشه به من بگی این چیه، نگاه کردم دیدیم خاکشیره، گفتیم بابا این خاکشیره ولی خراب شده بریزش تو.
این نکات مهمیه، حالا همین که این شغل و اصالتش
اطلاعاتشون ندارن، خیلی ها اطلاعات ندارن، 70% از خانواده ها اطلاعات داروگیاهی رو ندارن، فقط اسمشو میشناسن، عطاریه بریم ادویه بخریم، زردچوبه بخریم، فلفل بخریم، چی بخریم، ولی بابت یه سری داروهای دیگه اصلا هیچ اطلاعاتی ندارن.
پس یعنی هم ما در آینده باید اطلاع رسانی بکنیم، هم در بستر فضای مجازی کار کنیم.
30% از مشتریامونم، من مغازه خودم میگم 30% از مشتریامونم انقدر اطلاعاتشون بالایه که یه موقعی ما پیششون کم میاریم.
دقیقاً بستگی به خود علاقه فرد هم داره دیگه. مثلا خیلی از کسانی که الان تماس گرفتن، پیامک زدن، دیدین چه سوالات دقیقی پرسیدن و چه نکاتی هم خودشون با ما به اشتراک گذاشتن. یه تلفن داریم بشنویم.
بله
بفرمایید.
خب امروز نسبت قدیم مردم رو بردن به گیاهان دارویی و حسه بشکی سنتی، خب خیلی هم طرفدار داره. خب که به تک آدم وقتی میخواد فقط از حرف مردم میگه، طرف رو میگه بریم آویشان بخوریم، نمیدونم گل مرجانی بخوریم، بریم مریضی، حرف مردم تنها اکتفا نباید کرد، باید عطار خوب خلاصه پرسید، کسی بادم با تجربه ای که مثلا این چیز خوبه کسان بخوری برای خود افاقه کنه یا نه. اگر علم بری که رو باید بپرسی از کسی، من از داروهای شیمیایی بهترم هست. یک سوالم داشتم از مهمان برنامه، این که اسطوخودوس، این که میگن که اسطوخودوس زیاد اگر مصرف کنه آلزایمر میاره، آیا درسته یا نه؟ گیاه اسطوخودوس اگر توضیح بدن ممنون میشم. تشکر از برنامه خوبتون. محمد گکسیز مقدم، پایین.
خیلی سپاسگزارم. بله ما قرار گذاشتیم که درباره اقتصاد این شغل صحبت کنیم و بحث داروییش رو بذاریم به عهده همکارانمون در رادیو سلامت، اما چون آخرین تلفن بود اجازه میخوام که این رو بگیم. اسطوخودوس آلزایمر میاره از نظر شما؟
نه من همچین چیزی نشنیدم، ولی نه اصلا همچین. خیلی دارو خیلی خوبی هم هست برای اعصاب، آرام بخش، استرس، ولی اینی که آلزایمر بیاره رو من نشنیدم، نه دوستان مثلا چیز که حتی طب سنتی هم فکر نکنم اینو بگی.
بله حالا دوستان شما نشنیدین، میتونن دوباره تحقیق بکنن، از پزشک بپرسن و مطالعه بکنن. این کتاب میخونید درباره شغلتون؟
بله.
نیاز هست که عطار کتاب بخونه، اطلاعاتشو بروز کنه؟
کتاب دارم من، کتابای مختلف دارم که مثلا یه موقعی مثلا مطالعه میکنم از یه جایی، مثلا چه دارویی برای چی خوبه، چون اکثرا میگم تو عطاری مثلا ما میایم یه مشتری مثلا یه چیزی رو میگه، خب من ازش سوال میکنم، میگم مشکل چیه، چجوریه، چیکار کنم، دارو ترکیبی بهش میدم، فقط یه چیزو نمیدم مثلا بگم گلگاو زبون ببر بخور برای اعصاب آرام بخش خوبه.
پس به نظر من عطار خوب باید اطلاعاتش به روز باشه.
بله.
یکی از ویژگی های عطار. بله. موافقی؟
بله اصلا شما اصلا میگه گلگاو زبون فقط شنیدی برای اعصاب خوبه، خب
بله.
ولی گلگاو زبون تنهایی برای اعصاب آرام بخش هیچ خاصیت چیزی نداره.
بله.
چرا خوبه، یه دمنوش معمولی خوبه، ولی اگه بخوای خیلی فوق العاده بهتر جواب بگیری و استفاده کنی، بهتره که با چند تا گیاه دیگه ترکیب بشه که هم خوشمزه تر میشه، هم خوش رنگ تر میشه و هم خیلی جوابدهی بهتر داره.
بسیار خوب، انشالله که همیشه آرامش داشته باشین،
باشی.
همیشه موفق باشین. سپاس که دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتین. به همه عطارا خدا قوت میگیم، به همه کسانی که عطاری دارن و در این شغل کار میکنن. حرف پایانی شما.
سلامتی برای همه مردم عزیز دارم، ایشالله که هیچکی مریض نباشه، درد نبینه، سلامت باشن، آخر هفته خوبی داشته باشن و به خداوند میسپارم.
سپاسگزارم. ما هم برای شما رزق و روزی افزون و سلامتی آرزو میکنیم. انشالله که همیشه در شغلتون در کنار خانواده عزیز موفق باشین، سایه پدر هم مستدام باشه که این شغل رو به شما هدیه کرده. سلام به خانواده محترم برسونید. خدا نگهدارتون.
مرسی، ممنون از شما. Thank you.
بسیار سپاسگزارم از همه شما مردم، شمایی که پیامک زدین به 30036 37، شمایی که تلفن کردین به 22 65 25 25، شمایی که از تجربه زندگی خودتون گفتین، شمایی که از تجربه مواجهه خودتون با شغل عطاری گفتید. خیلی خیلی سپاسگزارم که این هفته هم همراه ما بودید. قرار اسرانه کاری رو فراموش نکنید، هر هفته پنج شنبه ها ساعت 18 تا 20 با شما قرار داریم. اما تشکر میکنم از همکاران پرتلاشم در این برنامه رادیویی، تهیه کننده محترم پویان امینیان، صدا بردار علی میرزاییان، ارتباطات مجید ابراهیمی، گزارشگر لیلا علاقمند، نویسنده سوگند ایران منش و آیتم ساز این هفته سعید زاره محمدی و من هم رامتین چیت سازان با افتخار خدا رو شکر میکنم که این لحظه ها رو کنار شما زندگی کردیم. بی نهایت از همه شما ممنونم. تا هفته آینده برای همه شما بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم که آرامش قرین لحظه هاتون باشه و یه دعا میکنم که دعای پایانی برنامه امروزمون باشه. انشاءالله هر کسی هر جای این جهان و هر جای این کشور که کار میکنه عاشقانه کار کنه. عشق چاشنی لحظه های زیست و زندگی و شغلش باشه. همه شما رو به خداوند عاشق می سپارم. خداحافظ.
خدا رو چه دیدی، شاید با تو باشم، شاید با نگاهت از این غم رهاشم. خدا رو چه دیدی، شاید غصه رد شد، دلم راه و رسم این عشق و بلد شد. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. خدا رو چه دیدی، تو شاید بمونی، شاید قصه هامو تو چشمام بخونی. خدا رو چه دیدی، شاید دل سپردی، شاید عشقمونو تو از یاد نبردی. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. هنوز بیقرارم به یاد نگاهت، نشستم تو بارون بازم چشم راهت. تو ترسی نداری از عشق و جدایی، میخوای پر بگیری به سمت رهایی، برای تو موندن دلیلی نداره، برات حرف رفتن شده راه چاره. خدا رو چه دیدی